ساعت 12 شب، اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 31 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی شنونده اون هستید. 20 ماه آوریل از سال 2017 میلادی. مجله نیمه شب چون همیشه مدت زمانش هست 1 ساعت و توش گزارش های متنوعی رو میتونید بشنوید. از جمله یک گزارش مفصل داریم درباره انتخابات ایران و تعدد نامزدهای اصولگرایان در این انتخابات، گزارش ورزشی داریم در مجله نیمه شب امشب و جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در تهران، شرحش رو برایتون خواهیم گفت. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش هایی رو میتونیم تو این برنامه بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی خواهیم شنید.
ممنون که ایوان. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران تا 29 فروردین ماه جاری به تعهدات خود در چارچوب برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام عمل کرده است. وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به پل رایان رئیس مجلس نمایندگان این کشور در عین حال خبر داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شورای امنیت ملی این کشور دستور داده است تا تأثیرهای برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بر امنیت ملی آمریکا بررسی کند. آقای تیلرسون در این نامه نوشته که ایالات متحده همچنان نگران حمایت ایران از گروه‌هایی است که آمریکا آنها را تروریست می‌نامد. ایران اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه را رد می‌کند. اسپندیار اختیاری نماینده زرتشتی ها در مجلس شورای اسلامی میگوید ابلاغیه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در رابطه با رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های دینی در انتخابات شوراها خلاف قانون اساسی و مغایر با اصل عدالت و برابری است. آقای اختیاری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که صبح چهارشنبه نامه‌ای تسلیم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کرده است و پس از آن علی لاریجانی مستقیما به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داده تا مطابق قانون اقدام کنند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان دوشنبه هفته جاری در بیانیه‌ای نامزدهای افراد غیر مسلمان برای انتخابات شوراهای شهر و روستا را مغایر با موازین شرعی اعلام کرده بود که حواشی بسیاری ایجاد کرد. در خبر دیگر، اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار پیگیری توهین شبکه ولایت به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از طریق مسئولین قضایی و امنیتی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه اعضای فراکسیون اهل سنت با انتقادات شدید از شبکه ولایت و یکی از برنامه‌های پخش شده اخیر این رسانه آن را توهین و افترا به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خواندند. در این نامه نسبت به ایجاد اختلاف و بروز درگیری‌های غیر قابل کنترل در مناطق تلفیقی کشور هشدار داده شده است. در وبسایت رسمی شبکه ولایت آمده که رسانه غیر دولتی واقع در شهر قم است و با نظارت آیت الله مکارم شیرازی از مراجع شیعه مشغول به فعالیت است. در همین حال خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه بیانیه‌ای به نقل از آیت الله مکارم شیرازی منتشر کرده که در آن او از شبکه ولایت به خاطر توهین به امام جمعه اهل سنت زاهدان انتقاد کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه در واکنش به انتقادها در مورد بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی افراد بازداشت شده را به ارتباط با سرویس‌های بیگانه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری میزان آقای اژه‌ای در این باره گفت پس از بازداشت 6 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی ظرف چند ساعت دوباره این کانال‌ها فعال شدند و نشان می‌دهد که صاحبان اصلی این کانال‌ها فعالیت‌ها را هدایت می‌کنند. در هفته‌های اخیر بارها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و تعدادی از نمایندگان مجلس از بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان انتقاد کردند. و خبر آخر این که مجلس نمایندگان بریتانیا روز چهارشنبه با درخواست ترزا می نخست وزیر این کشور برای برگزاری انتخابات زود هنگام موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز 522 عضو مجلس عوام بریتانیا به این درخواست رأی مثبت دادند و 13 نماینده نیز با این طرح مخالفت کردند. به این ترتیب انتخابات سراسری زود هنگام در بریتانیا کمتر از 2 ماه دیگر در 8 ژوئن برابر با 18 خرداد سال جاری برگزار خواهد شد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و با هم میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 1 بامداد تو این برنامه گوش کنیم. سفر 10 روزه مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به آسیا. او در حالی به ژاپن رسیده که همچنان کره شمالی مسئله اصلی سخنرانی‌های اوست. گزارشی داریم از این موضوع. اصولگرایان در چهارراه انتخابات، با این همه نامزد اصولگرا، آنها به کدام سمت باید بروند؟
به نظر من آقای خامنه‌ای حمایتش از آقای رئیسیه.
اشاره آقای کوکن میتونه آقای احمدی نژاد چشون ایشون.
گزارشی داریم از مسئله تعدد نامزدهای اصولگرا و فشارها برای رد صلاحیت محمود احمدی نژاد. اعظم طالقانی، فعال سیاسی با سابقه، با انتشار بیانیه‌ای به ممنوعیت ریاست جمهوری زنان در ایران اعتراض کرد.
در نزدیک به 40 سال پس از پیروزی انقلاب چرا این مسئله رو حل نکردید؟
نامه وزیر خارجه آمریکا به رئیس مجلس نمایندگان درباره بررسی دوباره توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1. ماجرای برجام در دولت ترامپ چقدر جدی است؟ خواهیم شنید. و احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و پدرزن آیت الله رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری که با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالفت کرد.
در اسلام ما هیچ دلیل قاطعی به حرمت موسیقی نداریم.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. خبرگزاری ها میگویند یک ناوگروه هواپیمابر آمریکایی که از سنگاپور به حرکت درآمده بود، پس از مأموریت کوتاهی در آبهای شمال باختری استرالیا، هفته آینده وارد منطقه شبه جزیره کره می شود. در همان حال مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه بار دیگر به کره شمالی هشدار داد که از آزمایش اراده آمریکا بپریزد. جزئیات بیشتر این خبرها را از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، بشنوید.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که در یک سفر 10 روزه آسیایی به سر می‌برد، طی سخنانی در ژاپن یک بار دیگر تعهد دولت دونالد ترامپ برای دفاع از متحدان آمریکا در برابر خطرهای بالقوه کره شمالی و یا هر تهدید دیگری را تکرار کرد. آقای پنس روز چهارشنبه در سخنانی بر عرشه ناو هواپیمابر رونالد ریگان خطاب به سربازان آمریکایی و ژاپنی گفت ایالات متحده همواره به دنبال صلح است، اما در این حال به هر گونه تهاجمی پاسخ کوبنده خواهد داد. معاون رئیس جمهوری آمریکا کره شمالی را خطرناکترین تهدید فوری علیه صلح و امنیت منطقه آسیا و اقیانوس آرام نامید و گفت History will attest. The soldier does not bear the sword in vain. آقای پنس گفت تاریخ گواهی خواهد داد که سرباز بیهوده شمشیر به دست نمیگیرد و آنهایی که در پی آزمایش اراده و قاطعیت و یا آمادگی آمریکا باشند باید بدانند که ایالات متحده هر تهاجمی را در هم خواهد کوبید و هر گونه حمله با سلاح متعارف و یا اتمی را پاسخی کوبنده خواهد داد. در این میان روزنامه اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان روز چهارشنبه گفت که تلویزیون دولتی کره شمالی ویدیوی نمایشی کوتاهی از حمله موشکی ویرانگر این کشور به آمریکا را نشان داده است. In just the past 2 weeks, the world witnessed the strength and resolve of our new president in the decisive action that he took in Syria and Afghanistan. مایک پنس یادآور شد که تنها در 2 هفته گذشته جهان شاهد توانایی و اراده رئیس جمهوری جدید آمریکا در اقداماتی قاطع در سوریه و افغانستان بود. او افزود که دشمنان آزادی و متحدان آمریکا بهتر است که از آزمایش رئیس جمهوری آمریکا و یا توانایی‌های ارتش این کشور و نیز متحدان آمریکا بپرهیزند. آقای پنس در ادامه سفر 10 روزه خود در خاور دور پس از ژاپن از اندونزی دیدن می کند. این سفر تا کنون تحت شعاع تهدیدهای کره شمالی و نگرانی‌های متحدان آمریکا و نیز دولت چین شده است. اسوسییتد پرس گزارش داده که ناوگروه هواپیمابر کارل وینز پس از یک مأموریت کوتاه آموزشی در آبهای شمال باختری استرالیا به سوی شمال حرکت کرده و هفته آینده وارد منطقه شبه جزیره کره می شود. حسین آریان کارشناس امور نظامی در گفتگو با رادیو فردا تأکید می‌کند که حضور ناوگروه تهاجمی کاروینز در آب‌های شبه جزیره کره تنها برای اعمال فشار در واداشتن کره شمالی به تجدید نظر در سیاست‌های اتمی و موشکی است.
آمریکا با اعزام ناو هواپیمابر کارل وینسن و ناوشکنای همراه او چند هدف رو به باور من دنبال میکنه. یکی قوت قلب دادن به همپیمانان خودش در منطقه کره جنوبی و ژاپن هست. دیگری در واقع برمیگرده به کشوندن بحران در منطقه به لبه پرتگاه. طرف مقابل آمریکا در اینجا در وهله اول چین است که چین رو تحت فشار بذاره که از اون طریق بتونه کره شمالی رو وادار بکنه به دادن نوعی امتیاز و در واقع یک رفتار مسالمت‌آمیز. در مجموع احتمال یک درگیری نظامی در حال حاضر ضعیفه. آمریکا و دیگر کشورهای منطقه نمیخوان که یک جنگ کره دیگری شروع بشه.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که واشنگتن به همکاری با همپیمانان خود در منطقه و نیز با دولت چین برای اعمال فشار اقتصادی و دیپلماتیک علیه کره شمالی ادامه خواهد داد.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سفر وزیر امور خارجه ایران در صدر هیئت اقتصادی به سه کشور آسیای میانه که روز دوشنبه با دیدار از ترکمنستان آغاز و سپس روز سه‌شنبه با دیدار از گرجستان پیگیری شد، روز چهارشنبه با دیدار از قرقیزستان پایان یافت. در این سفر منطقه‌ای محور اصلی گفتگوهای محمد جواد ظریف با مقامات ارشد سه کشور نامبرده افزایش همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه به ویژه در بخش‌های ترانزیتی گزارش شده است. بکتاش خمسه‌پور پیرامون اهداف و اهمیت این سفر دیدگاه یک کارشناس امور منطقه را جویا شده. حبیب حسینی فرد.
انگیزه این سفر مناسبت این سفر 25 سالگرد برقراری رابطه با این کشورهای تازه اون موقع مستقل شده بودن سال 1991 اعلام شده و خب در نظر بگیریم علاوه این که کشورهای دیگه این منطقه مثل تاجیکستان، مثل قزاقستان هم فرض کنید یا آذربایجان هم جز این کشورهای نو استقلال بودن و رابطهشون تقریبا همین مدت زمان رو با ایران دارند، ولی آقای ظریف این کشورها نرفته که خب یه مقداریش به اختلافات و مسائل و چالش‌هایی که بین ایران و این کشورها برمیگرده مربوط میشه. تا اونجایی که به این سه کشور مربوط میشه با همین سه کشور هم ایران رابطه نسبتاً با نوسانی داشته، از جمله با گرجستان دوره‌ای که آقای ساکاشویلی اونجا رئیس جمهور بوده و حتی با ترکمنستان هم به رغم هممرزیش با ایران و روابط گسترده‌تر اقتصادی که با هم داشتن روابط عاری از چالش نیست. در قرقیزستان هم تا حدودی همینطوره، ولی اینی که فرض کنید من امروز آقای ظریف به کشور به لحاظ فرهنگی نزدیک به ایران یعنی تاجیکستان سفر نمی‌کنه، خودش باز به چالش‌های مشخص و معینی برمی‌گرده که تا حدودی به اون سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در منطقه، مسائل ایدئولوژی که در رابطه خارجی عمل میکنه و به نوعی رابطه که چالشایی که در رابطه با ایران با غرب داره برمیگرده.
خب از نظر اقتصادی آقای حسینی فرد، قرقیزستان، گرجستان و ترکمنستان مجموعاً حدود 15 میلیون تن جمعیت دارن و تولید ناخالص داخلیشون در جمع طبق آمار سال 2016 میلادی نزدیک به 150 میلیارد دلار برآورد میشه. از منظر اقتصادی این سه کشور چقدر برای اقتصاد ایران میتونن مهم باشند؟
هم این سه کشور هم کشورهای دیگه آسیای میانه و قفقاز به هر صورت حیات خلوت اقتصادی ایران میتونستن به شمار بیان بعد از فروپاشی شوروی و شرکت‌های زیادی هم بعد از این تحولات رفتن از ایران، در اونجاها نمایندگی زدن، شروع به کار کردند، ولی هم به لحاظ کیفیت کالاهایی که ارائه کردند، خدماتی که ارائه کردند، عملاً بازی رو به رقبای دیگه منطقه از جمله ترکیه باختن، طوری که الان ایران در این کشورها حتی یک دفتر نمایندگی بازرگان جهانی هم نداره. فرض کنید مبادلات اقتصادیش با گرجستان از 400 500 میلیون دلار در سال بالاتر نمیره، با قرقیزستان هم در همین سطح. و خب همونطور که اشاره شد، این چالش هایی که در مناسبات با غرب هم داره، به هر صورت کشورهای غربی آمریکا یا حساسن که زیاد گسترش پیدا نکنه این مناسبات این کشورها با ایران، طوری که ما می‌بینیم که عرض کنید حتی کشور نسبتاً نزدیکتری به ایران مثل تاجیکستان که کمک‌های نسبتاً زیادی هم کرده ایران بهش در تونل سازی، در سد سازی، الان به لحاظ سیاسی با مشکلاتی با ایران مواجه شده. از این جهتش یعنی هم به لحاظ کیفیت خدمات و تولیداتی که ایران ارائه می‌کنه، فرض کنید در همین گرجستانش چیزی در حدود 3000 تا شرکت ایرانی رفتن، از این 3000 تا شرکت چیزی در 98 درصدش کاراشون متوقف مونده، چون نه قدرت بازاریابی داشتن که بدونن نیاز اونجا چیه و نه کیفیت خدمات و تولیداتشون اونطوری بوده که در اونجا بتونن با رقبا مقابله بکنن. به همه این دلایل، هم کیفیت تولید محصول و هم مسائل سیاسی در منطقه به لحاظ روابط بین المللی، اینها هنوز هم ایران رو از اینکه بتونه از تمام پتانسیل اقتصادیش تبعات با این کشورها بهره بگیره باز می‌داره.
در عرصه استراتژیک آقای حسینی فرد به عنوان یک کارشناس منطقه، ترکمنستان در شمال نسبتاً مرکزی ایران قرار داره، گرجستان در شمال غربی و قرقیزستان در شمال شرقی، از نظر راهبردی این سه کشور چه اهمیتی برای ایران دارن؟
خب به هر صورت این به خصوص ترکمنستان مثلا حوزه امنیتی اقتصادی و سیاسی ایران با توجه به مرزهای تنگاتنگی که با ایران داره به شمار میاد، روابط انرژیایی که با هم دارند، عضویتشون در سازمان اکو یا همکاریشون در قالب سازمان شانگهای، اینها همه احرام‌هایی هست که میتونه به هر دو کشور بهش تکیه کنن و روابطشون رو گسترش بدن. در مورد مسئله گرجستان هم فرض کنیم که ایران با توجه به چالش‌هایی که با ترکیه داره، استفاده از امکانات این کشور در زمینه ترانزیت و ورود به دریای سیاه برای ارتباط نزدیکتر با اروپا، اینها همه میتونه خب گرجستان رو برای ایران هم قابل اهمیت بکنه. و در مورد قرقیزستان و اون نزدیکیش به چین، اینها همه اهمیت نسبتا بالایی دارن، ولی اینه که ایران با این وضعیتی که داره به لحاظ اقتصادی، به لحاظ مسائل ایدئولوژیک در روابط خارجی، مشکلاتی که با غرب داره، حتی رقابتایی که با عربستان و سعودی و اسرائیل در این منطقه با هم پیدا کردن، با راه و مسیر آسونی روبرو نیستش.
صدای حبیب حسینی فرد رو میشنیدیم در مصاحبه با بکتاش خمسه‌پور.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
یک ماه دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده و بحث‌های انتخاباتی از سوی چهره‌ها و جناح‌های سیاسی هر روز بیشتر می‌شود. مهم‌ترین محور بحث‌های انتخاباتی روز چهارشنبه درباره تعدد نامزدهای اصولگرا بود. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به انتخابات 29 اردیبهشت گفت همه مردم در انتخابات احساس می‌کنند که کلید کارهای کشور در دست خودشان است و به تعبیر او آنان هستند که عناصر اصلی کشور را معین می‌کنند. آیت الله خامنه‌ای در این سخنرانی به طور مشخص درباره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صحبت نکرد. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
آقای خامنه‌ای حمایتش، حالا حمایتش از آقای رئیسیه و اون طیفی که مثلا اصولگرا میدونن، متو باید ببینیم این حمایت تبدیل به تحمیل نشه. خود به خود از این نوع روند نقد بررسی آقای رئیسی 100% راضی نیست.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از گفته های خود درباره انتخابات با انتقاد از رسانه های به تعبیر او دشمن گفت انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باید سالم و گسترده برگزار شود.
انتخابات سالم با امنیت، با سلامت و با گستردگی انجام باید بگیرد. علی رغم دشمنانی که هی وسوسه میکنن، هی زمزمه میکنن، کسانی که این رسانه ها رو میبینن میدونن که دشمنان چطور دارن وسوسه میکنن که یه جوری انتخابات خراب کنن.
آیت الله خامنه ای اگرچه نامی از رسانه ای خاص نبرد، اما در موارد پیشین از رسانه هایی همانند رادیو فردا به عنوان رسانه دشمن نام برده بود. آرمان مصطفی رئیس رادیو فردا با اشاره به تعابیر استفاده شده رهبر ایران درباره رسانه‌های به گفته او دشمن و تلاش آنان برای خراب کردن انتخابات میگوید رادیو فردا در مسئله انتخابات موافق یا مخالف هیچ شخص و یا گروهی نیست.
رادیو فردا گردش آزاد اطلاعات رو وظیفه خودش میدونه و این وظیفه رو از طریق تهیه و پخش خبرهای موثق، گزارش‌های بی‌طرفانه و تحلیل‌های همه‌جانبه انجام میده. در رقابت‌ها، درگیری‌ها، بازی‌های سیاسی و مبارزه‌های انتخاباتی. رادیو فردا نه هوادار و نه مخالف هیچ شخص و گروهیه. رادیو فردا فقط کوشش می‌کنه که حداکثر اطلاعات موثق درباره همه اشخاص و گروه‌ها رو به اطلاع مردم ایران برسونه.
روز چهارشنبه بجز این گفته رهبر ایران درباره انتخابات، در مجلس شورای اسلامی نیز بحث‌های مختلف انتخاباتی در جریان بود. همچنین در بیرون مجلس برخی از تشکل‌های سیاسی جلساتی با ابراهیم رئیسی از نامزدان انتخاباتی جناح اصولگرا برگزار کردند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
امروز نطق و تذکرهای برخی از نمایندگان مربوط به تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات بود و محسن کوکن نماینده لنجان از شورای نگهبان خواست نامزدهایی که التزام خودشون را به تعبیر ایشون در عمل و سخن به ولی فقیه نشون ندادن رد صلاحیت بکنه. اشاره آقای کوکن میتونه آقای احمدی نژاد باشه، چون ایشون هم قبلا اعلام کرده بودن که اگر جای شورای نگهبان بودم آقای احمدی نژاد را رد صلاحیت می‌کردم. از سوی دیگه امروز گزارش منتشر شده بود بر این که کانال تلگرامی جبهه پایداری اعلام کرده که از آقای رئیسی حمایت میکنه، اما این جبهه این موضوع رو تکذیب کرد. همچنین بر اساس گزارش ها آقای رئیسی در جلسه جامعه قانونیت مبارز حضور داشتن، اما سخنگوی این گروه اعلام کرده که این موضوع رو نه تایید میکنن نه تکذیب و بنا نیست که تا زمان تایید صلاحیت نامزدها در این باره مصاحبه ای داشته باشن.
به گزارش وبسایت خبری تحلیلی خبر آنلاین، ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا معتقد است حضور 5 نامزد اصولگرا در صحنه مشکلی را برای رسیدن این جناح به نامزد واحد ایجاد نمی‌کند. به تعبیر این فعال سیاسی، آقایان زاکانی، حاجی بابایی و میرسلیم رد صلاحیت می‌شوند و از بین رئیسی و قالیباف در نهایت یکی حاضر است به نفع دیگری کنار رود. به گفته ناصر ایمانی، موضوع دیگر این انتخابات تایید یا رد صلاحیت شدن احمدی نژاد است که به گفته این فعال سیاسی اصولگرا هر دو حالت به ضرر اصولگرایان است. آقای ایمانی یادآور می‌شود ضرر تایید صلاحیت احمدی نژاد برای اصولگرایان بیشتر از رد صلاحیت او است. تقی رحمانی، فعال سیاسی:
به طور کلی آقای ایمانی شاید اینا یه اخبار پشت پرده دارن، ولی واقعیت اینه که معلوم نیست 6 نفر تایید صلاحیت میگن یا 10 نفر. گمان زنیان هم وجود داره، برخی ها به 6 تا میگن، برخی ها به 10 تا میگن. مشخصه از اونجا که تایید صلاحیت در ایران مفهوم سندی قانونی نیست و سلیقه‌ای، باید تا روزهای آینده به صلاح منتظر بود. چون چانه زنی ها که قالیباف داره که برای هر شکل بمانه، بلکه در بین اصولگراها قالیباف یه حق خاصی برای خودش قائله، بلکه آقای خامنه‌ای چقدر حتی در جناح اصولگرا روی تحمیل آقای رئیسی مصره هنوز به نظر من مشخص نیست. ورود قالیباف هم یک به صلاح انتخابات رو به صلاح پرشورتر میکنه و اومدن آقای زاکانی هم اون منازعه ها رو تبدیل به میدان جنگ خواهد کرد. بستگی داره که چه چیدمان تحلیلی پیش بره. حتی الان موقعیت آقای رئیسی هم زیاد روشن نیست، چون واقعیت اینه که چیز خاصی از خودش نشان نداده. شاید این تحلیل ها به نوعی برای جا انداختن یه نوع دیدگاه باشه. واقعیت اینه که ولی احمدی نژاد در هر شکل مشکل‌زا خواهد بود. بله، اگر احمدی نژاد بیاید و بخواد از خودش دفاع بکند، بسیاری از مسائل مطرح میکند که این به نفع بیت رهبری و سپاه نخواهد بود. این خاطر رد صلاحیتش ضرر کمتری خواهد داشت، ولی به هر شکل رد صلاحیتش هم مسئله ایجاد خواهد کرد.
روز چهارشنبه وبسایت خبر آنلاین در گزارشی با اشاره به اینکه نو اصولگرایان مدت هاست که گوی رقابت را از بزرگانشان در عرصه اظهار نظرهای سیاسی و رسانه‌ای روبودن نوشت، تاکنون چهره‌های مؤثر اصولگرایی از جمله علی اکبر ولایتی، علی لاریجانی رئیس مجلس و علی اکبر ناطق نوری نسبت به نامزدها و مواضع اصولگرایان سکوت کردند. گزارش همکارم وحید پوراستاد رو درباره انتخابات ریاست جمهوری شنیدیم. در ادامه نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا درباره انتخابات آماده است که میتونیم با هم گوش کنیم.
برای ما فرق نمیکنه رئیس جمهور کیه، ما با خودمون بارمون، رئیس جمهور هر که میخواد باشه. هر رئیس جمهوری که میاد میگه من این کار میکنم اون کار میکنم و آخرش هم هیچ فایده به حال مردم بدبخت نداره. یکی میگه ما رأی نمیدیم، تو رأی ندی، او دزده ها رأی میده، او کلاهبرده ها رأی میده، او رأی میده، بعدم هر چه تمونه پول واسه وام داره میدن به چاک. مشت آدم بدبختش میسوزه دیگه.
سلام، ما همه یک پارچه در انتخابات پیش رو در 29 اردیبهشت به فرامین رهبر معظم انقلاب شرکت میکنیم و به کاندیدای منتخب خودمون رأی میدیم. آنانی که ایران رو دوست دارن باید در انتخابات شرکت کنن.
با بودن ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کسی که رئیس جمهور بشه به قول خودشون تدارکچی هم هیچ اختیاری ندارن که اینا بخوان کاری انجام بدن. برنامه رژیم جمهوری اسلامی اینه که مردم رو در فقر و فراکت نگه داره. ببینید این روزخونه هایی که میان توی تلویزیون چه جوری دروغ اینا دارن میگن، سر تا پاشون. اینا روزخونی از گریوندن مردم به اینجا رسیدن. بین بد و بدتر هیچ فرقی نداره.
من به آقای رئیسی رأی میدهم، زیرا ایشون به دستور آقای خامنه ای خیلی افراد را کشت. من به ایشون رأی میدهم.
ممنونم از تک تک شما که تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. اعظم طالقانی، یکی از زنان ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار بیانیه‌ای از تفسیر به گفته او تبعیض‌آمیز کلمه رجل سیاسی انتقاد کرد. در این بیانیه که روز چهارشنبه در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، خانم طالقانی به پیشنویس اولیه قانون اساسی با امضای آیت الله خمینی و درج کلمه رجال و نه مردان اشاره کرده و میگوید محمد بهشتی نیز در تعریف کلمه رجال به شخصیت‌های برجسته اشاره می‌کند و نه مردان. محمد جواد اکبری، این تحلیلگر مسائل ایران، در مصاحبه‌ای با همکارم الهه روانشاد از بیانیه خانم طالقانی میگوید.
بگم هم مهمترین نکته بیانیه خانم طالقانی بعد از اون حرکت نمادینی که انجام دادن و رفتن ثبت نام کردن برای انتخابات ریاست جمهوری این هست که پرسیدن چرا وقتی 40% جمعیت جامعه از شما توقع دارن که این مسئله رو حل بکنید و پاسخی قانع کننده بهشون بدید، در نزدیک به 40 سال پس از پیروزی انقلاب چرا این مسئله رو حل نکردید؟ وقتی 40 سال میگذره و جمعیت 40% از نظر ایشون منتظر پاسخ این سوال هست و جوابی نمیگیره، در حالی که شما به جزئیات مسائل فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی میپردازید ولی این رو ندیده میگیرید یا از کنارش بیتوجه میگذارید یا بایکوتش میکنید، به نظر میرسه که مراد ایشون این هست انگیزه ای پشت این ماجراست و وضعیت اصلا طبیعی نیست و این توقع وجود داره که پاسخ روشنی به این ماجرا داده بشه و یک بار برای همیشه این موضوع به صورت قانع کننده ای حل بشه.
آقای اکبرین، حالا از دیدگاه شما چرا این معمای 39-40 ساله حل نمیشه؟ مشکل کجاست؟
دو تا نکته رو باید در نظر گرفت. یکی این که این ماجرا حل شدنش به سود نگاه مردسالار فقیهان سنتی ما نیست. امروز شورای نگهبان زیر سلطه ذهن و عمل کسانی است که در طبقه بندی فقیهان سنتی محسوب میشند. در نتیجه اونها رضایت نمیدند به اینکه این ماجرا رو به سود زنان حل کنند. در این حال هم نمیتونن به دلیل جمعیت عظیم زنان و توقعاتی که در طبقه متوسط ما وجود داره به صراحت بگن مخالفتشون رو با این ماجرا. در نتیجه ماجرا رو ترجیح میدن که مسکوت بگذارن. از طرفی گذشته تاریخ تدوین قانون اساسی ما هم بهشون این اجازه رو نمیده که به صراحت با حضور زن در جایگاه ریاست جمهوری مخالفت بکنند، به خاطر اینکه متن مذاکرات قانون اساسی وجود داره. رئیس جلسه وقت که مرحوم آیت الله بهشتی بوده به صراحت گفته که خواستند مرد رو بگذارند ولی مخالفت شد. معنیش این هست که هیچ اصراری بر مرد بودن رئیس جمهور وجود نداره و اتفاقا این رجال شامل همه شخصیت‌های سیاسی اعم از زن و مرد میشه. بنیانگذار جمهوری اسلامی هم هرگز مخالفتی رسمی نکرده. نقل قول‌هایی که میشه معتبر نیست، چون طبق وصیت‌نامه ایشون باید صدا یا دستخطی ازش وجود داشته باشه که در این باره نداره که مخالفتی کرده باشه با ریاست جمهوری زنان. برخی فقیهان طراز اول شیعه در نجف و قم مانند مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله منتظری هر دو ادله نفی حاکمیت زن در اسلام رو نقد کردند. در نتیجه مجموعه این سابقه اجازه نمیده مخالفان ریاست جمهوری زنان بیان بگن که مخالفند. ترجیح میدن که این رو مسکوت بگذارند و از منافع مردسالاری سیاسی بهره مند بشن.
کمتر از یک ماه به انتخابات باقی مانده. تصور میکنید که حالا این تلاش خانم طالقانی برای پیدا کردن تفسیری برای رجل سیاسی در نهایت در این مدت کوتاه به سامان میرسه و آیا شورای نگهبان موافقت خواهد کرد با حضور زنان در انتخابات؟
من گمان نمیکنم، نه در کوتاه مدت در این یک ماهی که شما اشاره کردید و نه در میان مدت این مسئله حل بشه. در همون مذاکرات قانون اساسی اول بعضی به حضور خانم منیره گرجی که تنها زن مجلس کردگان قانون اساسی بود اعتراض داشتن که اصلا ایشون چرا در این مجلس هست. نه اون مخالفان تازه وارد بودند و نه بعدن تغییری تو دیدگاهشون ایجاد شد. اونها چیزی جدا از زنجیره تبعیض سنتی و تاریخی علیه زنان نبودن. زنجیره ای که اول یه هویتی برای زن تعریف میکنه، بعد اون تعریف رو بدیهی نشون میده، بعد نوبت به تهدید شأن و منزلت و هویت و روح و جسم زن میرسه. آیت الله صافی که از اعضای اولیه شورای نگهبان بعد از انقلاب مخالف هر گونه حاکمیت در هر سطحی برای زنان بود، حتی در حد رئیس یک اداره، وقتی دید تعریف نظام از زن این نیست استعفا داد و رفت. آقای خمینی هم استعفاشو پذیرفت. حالا سیاست‌های نظام در اون سطح تغییری نکرده و من گمان می‌کنم که این تفاوت نمادین که آقای صافی هنوز زنده است، اما آقای طالقانی، آقای منتظری، آقای خویی، همه اونایی که به این موضوع این شکلی نگاه نمی‌کردند از دنیا رفتن، خود به خود دست بازماندگان مخالف حضور زنان در این جایگاه رو باز می‌گذاره و ماجرا نه در کوتاه مدت و نه در میان مدت به سادگی قابل حل نیست.
توضیحات محمد جواد اکبرین رو در مصاحبه با همکارم الهی روانشاد شنیدیم.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا در گزارشش به مجلس این کشور ضمن تاکید بر پایبندی ایران به توافق برجام از ادامه نگرانی‌ها بابت حمایت تهران از به گفته او تروریسم می‌گوید. در این حال خزانه‌داری آمریکا نیز خبر از احتمال تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران می‌دهد. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون با ارسال گزارشی به مجلس این کشور گفته است که ایران به توافق برجام متعهد بوده است. آقای تیلرسون که این نامه را به پل رایان نماینده ارشد جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان نوشته، افزوده است که با این حال نگرانی‌ها از بابت نقش ایران به عنوان دولت حامی تروریسم همچنان باقی است. بنا به گزارش‌ها، وزیر خارجه آمریکا در گزارشش ایران را یکی از بزرگترین حامیان تروریسم در جهان خوانده است. نامه آقای تیلرسون این پرسش را پیش می‌آورد که در حالی که او از برجام گزارش می‌دهد، پای حمایت ایران از تروریسم را چرا وسط کشیده است؟ شاهین فاطمی، استاد اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه آمریکایی پاریس و تحلیلگر سیاسی، در توضیح این موضوع چنین می‌گوید:
آقای تیلرسون داره یک گزارش کلی میده برای سیاست‌گذارای در مرحله اول در دولت امریکا و بعد البته کنگره و سنا، یه برآورد کلی میده از موزه ایران. میبینید برجام فعلا جنبه فوریت مسئله سلاح هسته‌ای در مورد ایران کاسته است، اون الان مطرح نیست. ولی دو مسئله اساسی که همیشه برای کنگره و سنا مطرح بوده، یکی مسئله حقوق بشره و یکی مسئله کمک به سازمان‌های تروریستی. الان مثلا حزب الله به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده از طرف کنگره امریکا و دولت امریکا. جمهوری اسلامی هم علنا به حزب الله کمک میکنه و اونا هم رهبر حزب الله گفته ما بدون کمک ایران هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و هر چه ما داریم از جمهوری اسلامی. این کمک نمیکنه به موزه ایران در اروپا و در امریکا. حالا شاید این منطقه این لطمه میزنه به اون جنبه از سیاست خارجی ایران که برده اعتراض در مرحله اول امریکایی ها، حالا اروپایی ها زیاد اون حساس نیستن.
هفته گذشته آمریکا تحریم هایی را علیه سهراب سلیمانی، برادر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، و نیز علیه نهادی که پیشتر تحت مدیریت سهراب سلیمانی بود، یعنی اداره زندان‌های استان تهران، اعلام کرد. این در حالی است که استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، در گفتگو با نشریه فاینانشال تایمز از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در زمینه‌های غیر هسته‌ای خبر می‌دهد. منظور از تحریم‌های غیر هسته‌ای چه مواردی است؟ هوشنگ امیراحمدی، استاد و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه راتگرز در آمریکا:
این دو تا مجلس سنا و مجلس نمایندگان دو تا طرح رو همراه با هم دارن میبرن که مکمل یکدیگه هستن. اولی مال مجلس روی موشک‌ها تکیه داره و دومی مال سنا روی حقوق بشر و تروریسم و دخالت‌های ایران در مناطقی مثل یمن و سوریه و حزب الله و عراق و اینا. و یه بخش دیگه از این تحریم‌ها هدفش سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه، بنابراین یه خبر خیلی بدیه برای جمهوری اسلامی و برای سپاه و برای افرادی که دارن با سپاه یا با تهران سر این مسائل موشکی و حقوق بشر و تروریسم و اینجور چیزا کار میکنند یا فعالیت دارن. اینجور که سناتورها دارن میگن، اینا تمام هم و غمشون این بود که هیچ چیزی درون این تحریم های جدید نباشه که به هیچ وجه به اصطلاح توافق هسته‌ای صدمه بزنه. در واقع اینا ادعا دارن که در این طرح جدید هم مال مجلس و هم مال سنا هیچ چیزی که ناقض برجام باشه وجود نداره و اینا روش خیلی اصرار دارن. این لایحه‌ای که الان روی میز دوتا مجلس هست داره میگه که من هیچ کاری با مسئله هسته‌ای ندارم، کلن خارج از مسئله هسته‌ایه و تکیهش فقط همونیش که عرض کردم روی موشک هاست، روی حقوق بشر، روی تروریسم و دخالت‌های ایران به اصطلاح در منطقه و اینا.
ایالات متحده آمریکا تا کنون از تحریم سپاه پاسداران خودداری کرده است. با این حال تعدادی از نمایندگان از این موضوع نیز سخن گفتند. آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم:
البته امکان پذیر هست، ولی باز مسئله جنبه اجرایی و عملیش رو بعد نظر گرفت. همونطور که عملکرد امریکا در این مورد غیر قانونی از نظر حقوق بین الملل، چون سپاه پاسداران به هر حال جزئی از ارتش رسمی ایرانه، البته میتونه تمام یک کشور رو هم تروریست اعلام بکنید، ولی از نظر حقوق بین الملل وجاهت نداره این کار، یعنی مورد پذیرش کشورهای دیگه نیست. حتی کشورهایی که در همین پایه ایران مورد تحریم خیلی کشورهای دیگه بودن، هیچ وقت مسئله ارتششون یا تأسیسات دولتیشون مورد نظر نبوده و اینکه شما ارتش معمولی کشور رو تروریست اعلام بکنید وجاهت حقوقی نداره، ولی از نظر سیاسی البته امکان داره.
در هر حال کاخ سفید روز سه‌شنبه 29 فروردین اعلام کرد که چند نهاد دولتی به طور همزمان زیر نظر رئیس جمهور آمریکا در حال ارزیابی این مسئله اند که آیا کاسته شدن از تحریم‌های ایران به دلیل توافق هسته‌ای نقض منافع امنیتی آمریکا خواهد بود یا خیر.
گزارشی بود از همکارم مهرداد قاسمفر. احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد، روز چهارشنبه در جمع دانشگاهیان شهر مشهد گفته است با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالف است، چون به گفته او کنسرت هنرکش است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امام جمعه مشهد عنوان کرده که او همانند آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی موسیقی را حرام نمی داند و به برخی از آهنگ ها گوش می دهد. فرهنگ قویمی در مصاحبه با حسن فرشتیان، کارشناس مسائل مذهبی در فرانسه، ابتدا از او پرسیده که در نگاه مذهب شیعه موسیقی تا چه اندازه شرعی است و آیا استفاده از ابزار موسیقی و گوش دادن به نوای ساز و ترانه منع شده. حسن فرشتیان:
در اسلام ما هیچ دلیل قاطعی بر حرمت موسیقی نداریم. موسیقی نه در اسلام بلکه در سایر ادیان و حتی انبیا و اولیاء الهی برخی هاشون اهل موسیقی بودند. ما در میان پیامبرانی داشتیم مثل داوود که نوعی موسیقی می نواختند. در میان فقها و علما نیز در دورانهای گذشته مخصوصا علما با ردیف‌های موسیقی کاملا آشنا بودند و حتی خواننده‌ها، شما می‌دونید خواننده‌های مذهبی غالبا تلاش می‌کنند در ردیف بخونند، یعنی با این ردیف‌ها سر و کار دارند. اما حادثه‌ای که پیش اومد به دلیل اینکه در زمان رژیم گذشته اکثر موسیقی‌ها به نوعی ترانه بود، ترانه‌های بقول مذهبی ها ترانه های مبتذل خطاب میکردن، به این نسبت به موسیقی.
البته ببخشید آقای فرشتیان، همه ترانه های گذشته ترانه های مبتذل نبوده، بسیاری ترانه های خوب و مناسب و شنیدنی و قابل توجه هم داشتیم.
بله کاملا مطلب شما درسته، ولی من عرض کردم از نگاه مذهبی ها، نگاه غالب مذهبی ها، و الا در همون ترانه ها ما هم ترانه های مثبتی داشتیم، اما حتی گاهی برخی ترانه ها ترانه های مذهبی بود، با تم مذهبی بود که مذهبی ها گاهی همون ترانه ها رو با صدای دیگری خودشون بازخوانی کردن بعدها. یعنی اون ترانه میشه گفت ترانه جنبه معنوی و جنبه مذهبی داشت، اما در نگاه مذهبی ها وقتی کلمه ترانه گفته میشد، همچنان نگاهی که به رادیو داشتن، نگاهی به تلویزیون زمان شاه داشتن، این نگاه کاملا منفی بود، در حالی که خب مثلا میدونیم در رادیو تلویزیون زمان شاه هم گاهی برنامه‌های مثبتی بود، در رادیو سخنرانی‌های مثبتی هم بود، اما این نگاه بعد از انقلاب، این نگاه کلی بعد از انقلاب هم سرایت پیدا کرد. این بود که با یک پارادوکسی مواجه شدند. شما نگاه کنید، همین که گفتن مثلا در تلویزیون اسباب و آلات موسیقی نشان داده نشود، صداشو پخش می‌کردند اما تصویر اون ادوات موسیقی رو نشون نمی‌دادند. این یک نوع پارادوکسیه، یعنی چگونه ممکنه دیدن یک شیئی به عنوان آلت موسیقی حرام باشه اما صدایی که از اون تولید میشه اشکالی نداشته باشه پخش بشه. بنابراین این ریشه چندان ریشه مذهبی نداره، این ریشه بیشتر ریشه عرفی داشته و نگاهی که مذهبیون و مخصوصا روحانیون به این موسیقی ها و به این ترانه ها داشتن.
آیه فرشتیان، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد پیشتر هم گفته که کنسرت موسیقی زمین ساز فسق و فجور و کانون فساد و فحشاست و تأکید کرده ایشون که اگر هنر در مسیر تعالی انسان قرار گیرد بهترین عبادت است. این مسیر تعالی رو که ایشون عنوان میکنه یعنی چی؟ منظورشون چی هست؟ چگونه باید هنر رو تشخیص داد که کی و کی تشخیص میده که در مسیر تعالی انسانی قرار داره یا نه؟
اینکه این در مسیر تعالی انسانی قرار داره یا نه، حالا نظر ایشون رو من به کنار میذارم چون خود من هم قاصر هستم از درک گفته های ایشون، اما بخوام به صورت کلی‌تر صحبت کنم. اون موسیقی که در بین مذهبی ها رواج داره در مقابل اون موسیقی که میشه گفت در بین مذهبی ها امر ناپسندی محسوب میشه، تفاوت قائل بشیم، بیشتر فقیهان میگن موسیقی هایی که مخصوص مجالس لهو و لعب هست اونها در مسیر تعالی انسان نیستن. موسیقی های بیشتر جنبه شادی آفرینی لهو و لعبی داره، در حالی که در مقابل اون ما موسیقی هایی داریم که جنبه آرام بخش یا شادی بخش به انسان داره و اون جنبه ابتذال رو نداره. شما نگاه کنید، از موسیقی باخ رو بگیرید، بتهوون رو بگیرید، نفس همین انسان رو به یک آرامش و به یک طمأنینه میرسونه و بدون تردید این انواع این موسیقی ها که این حالت رو دارند، یعنی تفاوت در خود روحیه انسانه و روحیه که برای انسان ایجاد میکنن یک نکته است، و نکته دوم این موسیقی برای کجا هست. پس هم این موسیقی که برای مجالس عیش و نوش و لهو و لعب باشه طبیعتاً از این دید جز اون موسیقی های ممنوعه محسوب میشه، اما موسیقی که بر این حالت نباشه، هیچ وقت فرض کنید که موسیقی نمیدونم باخ و بتهوون رو برای مجالس لهو و لعب به کار نمیبرن، این موسیقی برای روح انسان مفیده. در مورد هر امری ممکن اتفاق بیفته، یعنی شما ممکنه حتی در کنار یک جلسه مذهبی، در کنار یک تدریس مذهبی، در کنار اون شاهد باشید که یک امر ناپسندی اتفاق بیفته.
و همینطوری که اشاره کردین احتمال داره افرادی به موسیقی باخ و بتهوون به گفته شما گوش کنند و به کار دیگری، به لهو و لعب و عیش و نوش مشغول باشند. یعنی این موسیقی در نوع خودش باعث نمیشه که شما به کار ناپسند بپردازین. شما کار ناپسند رو میکنین، موسیقی هم احتمالاً وجود داره. حالا کی باید تشخیص بده؟ آیا به غیر از کسانی که میشنوند این موسیقی رو باید بریم از یک نفر خاصی اجازه بگیریم که این موسیقی مناسبه یا نه؟
نه، اصلا واقعا فقها در این زمینه هیچ گونه نقشی ندارن. یعنی حتی بر مبنای نظر فقیهانی که باید تشخیص بدهیم، گفتم حتی، این با کلمه حتی، اگر بر مبنای نظر فقیهانی که باید تشخیص بدیم که این موسیقی مخصوص مجالس لهو و لعب هست یا نیست، حتی بر نظر اونها تشخیص این نکته به عهده فقیهان نیست، چون این تشخیص از جهت فقهی تشخیص مصادیقه، تشخیص مصداق هم به عهده خود مکلفینه، یعنی هر فردی خودش باید تشخیص بده.
صحبت‌های حسن فرشتیان رو می‌شنیدیم در مصاحبه با همکارم فرهنگ قویمی.
تو ذهن آدم‌های معروف چی می‌گذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش می‌کنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
و ما نوبت رسیده به گزارش ورزشی که توسط حبیب روشنزاده تهیه شده. روزی که پشت سر گذاشتیم روزی بودش که پرسپولیس بازی هفته 28 خودش انجام داد که دقیقاً بازی تشریفاتی بود و پرسپولیس قهرمانی خودش هفته پیش مسجل کرد، اما جشن قهرمانی پرسپولیس در استادیوم آزادی برگزار شد. باقی بازی‌های این هفته که بازی‌های شاید مهم‌تر باشند از فردا برگزار خواهند شد. حبیب روشنزاده:
تیم فوتبال پرسپولیس 2 هفته مانده به پایان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران رسما جام قهرمانی را در ورزشگاه آزادی بالای سر برد بعد از پیروزی بر پدیده مشهد. مسابقه دو تیم با حضور بیش از 80,000 تماشاگر برگزار شد و پرسپولیس 4-0 تیم پدیده مشهد را شکست داد. دیداری که تأثیری در سرنوشت سرخپوشای پایتخت نداشت، زیرا این تیم هفته پیش قهرمانیش مسجل شده بود. جام قهرمانی را طی مراسم آتشبازی مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به کاپیتان پرسپولیس جلال حسینی اهدا کرد. پرسپولیس بعد از 9 سال بار دیگر به مقام قهرمانی رسید و حالا سرخپوشای پایتخت خود را برای ادامه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا آماده می کنند و بازی با الهلال عربستان که هفته آینده در عمان برگزار خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران 7 مسابقه دیگر خود را در هفته 28 لیگ امروز 5 شنبه برگزار می کند که مهمترین بازی دیدار استقلال تراکتورسازی است در تبریز. حمید استیدی از کارشناسان فوتبال ایران در مصاحبه با تلویزیون ایران گفت این یک بازی بزرگ است.
بازی توی تبریز از مساویش به نفع تیم استقلال تراکتور حتما میره برای برد. خب تقابل علی منصوریان با امیر قرنایی یه تقابل خیلی مهمیه، بازی بزرگیه.
استقلال با 51 امتیاز و تراکتورسازی تبریز با 50 امتیاز تیم‌های دوم و سوم جدولند، در حالی که پرسپولیس با 65 امتیاز قهرمان لیگ برتر. تمام 7 مسابقه امروز ساعت 17:45 آغاز می شود. معاون وزارت ورزش و جوانان در امور زنان اعلام کرد فدراسیون جهانی بسکتبال با حضور تیم بسکتبال بانوان ایران با حجاب اسلامی در مسابقات موافقت کرده است. فریبا محمدیان که با سایت خبری خانه ملت گفتگو می کرد گفت ناظر فدراسیون جهانی بسکتبال پس از مشاهده بسکتبال آزمایشی زنان ایران با حجاب اسلامی از این پوشش بسیار راضی بود و فیبا آن را پذیرفته است. این سخنان معاون وزارت ورزش و جوانان در شرایطی مطرح می شود که فدراسیون جهانی بسکتبال تازه در نیمه اردیبهشت ماه در مجمع عمومی فیبا که در هنگ کنگ تشکیل خواهد شد در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد. و ساعتی پیش در بارسلون و موناکو 2 بازی برگشت باقی مانده از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. بارسلون که در بازی رفت با 3 گل از یوونتوس شکست خورده میزبان این تیم است و دورتموند هم که هفته پیش در آلمان 2-3 بازی را به موناکو باخته حالا به زمین حریف رفته تا شاید شکست را جبران کند. اما سه‌شنبه شب رئال مادرید و اتلتیکو مادرید جواز ورود به نیمه نهایی لیگ قهرمانان را دریافت کردند. اتلتیکو مادرید با مجموع پیروزی 2-1 لستر سیتی را حذف کرد و رئال مادرید به گزارش شبکه فاکس ساکر با هتریک رونالدو و مجموع برد 6-3 بایر مونیخ 10 نفره را پشت سر گذاشت و برای نیمه نهایی انتخاب شد. با برگزاری بازی‌های امشب جدول مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تکمیل خواهد شد.
گزارش ورزشی رو از حبیب روشنزاده با هم شنیدیم.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
خب در ادامه مجله نیمه شب میتونید شنونده بازپخش برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، از فرصتی دارم استفاده کنم و بگم این بازی موناکو دورتموند و بارسلونا یوونتوسی که آقای روشنزاده اشاره کرد بهش توی گزارش هم اکنون در جریان هست. در بازی موناکو دورتموند دقیقه 70 موناکو 2-1 از دورتموند جلو هست که بازی برگشتیه و طبیعتاً خواهد برد و صعود خواهد کرد موناکو، نتیجه که شاید کمتر کسی انتظارش رو داشت. اما هفته گذشته در بازی رفتشون بعد از اون که اون اتفاق افتاد برای اتوبوس تیم دورتموند و حمله تروریستی شد به اون اتوبوس، نتیجه به نفع موناکو در روز بعدش رقم خورد و امروز هم که دورتموند داره کماکان بازی برگشت رو هم میبازه. اما بارسلونا یوونتوس داره 0-0 دنبال میشه در دقیقه 76. با این نتیجه هم بارسلونا هست میشه، یوونتوس صعود میکنه و به جمع تیمهایی که در دور بعد هستند راه پیدا خواهد کرد. و اما برنامه صحنه که اختصاص داره به تحولات سینمای ایران و جهان، این برنامه رو همونطور که گفتم همکارم بابک غفوری آذر هر هفته درست میکنه و چهارشنبه تو مجله شامگاهی پخش میشه. با این برنامه من با شما خداحافظی میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر همراه شما آغاز می‌کنم. موضوع اصلی این شماره بررسی فیلم‌ها و برنامه‌های این دوره جشنواره فیلم کن است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
هفته گذشته اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های رسمی 72مین دوره جشنواره فیلم کن اعلام شد. اسامی فیلم‌های اعلام شده تا حدود زیادی مطابق با پیش‌بینی‌های مطرح شده درباره احتمال نمایش ساخته‌های تازه فیلمسازانی چون میشائل هانکه، آندره زویاگنسف، سوفیا کاپولا، فاتح آکین و میشل هازانویشس در این دوره کن بود. تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن در نشست اعلام فیلم‌ها گفت امسال 49 فیلم از 29 کشور دنیا در بخش‌های رسمی جشنواره شامل مسابقه، نوعی نگاه و نمایش‌های ویژه به معرض تماشا گذاشته خواهند شد. از این میان 12 فیلم متعلق به کارگردانان زن است و همچنین 9 کارگردان فیلم اولی در جشنواره امسال حضور دارند. از غافلگیری‌های امسال گنجاندن یک پروژه واقعیت مجازی از سوی آلخاندرو گونزالس ایناریتو، فیلمساز مکزیکی برنده اسکار در برنامه‌های کن و همچنین نمایش 3 فیلم بلند و 1 سریال با بازی نیکول کیدمن است. انتخاب فیلم پایان خوش ساخته میشائیل هانکه در بخش مسابقه کن فرصت تازه است به این کارگردان شناخته شده اتریشی تا به 3 جایزه نخل طلای عمرش برسد و تبدیل به چهره‌ای منحصر به فرد در تاریخ کن شود. تا کنون هیچ فیلمسازی نتوانسته 3 جایزه نخل طلا از کن بگیرد. محمد حقیقت، منتقد و از همکاران پیشین جشنواره کن، در ارزیابی از فیلم‌های اعلام شده امسال میگوید سطح آثار پذیرفته شده مطابق انتظار بالاست.
وقتی که به لیست فیلم ها نگاه میکنیم در مجموع خیلی خوشحال کننده است و میتونه یه فستیوال خیلی خیلی خوبی باشه. از آدمایی که مشهور هستن و یا اون تعدادی که کمتر شناخته شدن، از مشهورها هم تو که میبینی مثلا فیلم هپی اند، پایان خوش، مال هانکه هست که خیلی ها اعتقاد دارن این میتونه سومین نخل طلا رو به دست بیاره. فیلم سوفیا کوپولا هست، فیلم از کره هست مال هانگ سانگ سو، 2 فیلم از روسیه هست، 4 فیلم از فرانسه هست، 2-3 فیلم خیلی جالب اینطور که شنیدم از آمریکا هست که زیادم مشهور نیستن کارگرداناش. بعد کسانی که سینماگرای مطرحی بودن مثل لوران کامته که قبلا هم نخل طلا رو برد، این بار گذاشتندشون توی بخش نوعی نگاه و این خیلی جالبه. یا امل ریس که قبلا هم تو مسابقه بود، باز فیلمش گذاشتن توی نوعی نگاه. اینها همه به دلیل اینه که خیلی فیلم‌های به هر حال صاحب نام اومدن و اینا چون جا ندارن این مقدار تقسیم جا میکنن براشون توی قسمت‌های مختلف. البته یک سری هم منتظره یه عده‌ای بودیم که بهش میگن غایبان فستیوال امسال، مثل پولانسکی، مثل گودار، که اینها هم از قبل همه پیش‌بینی می‌کردن که اینها شاید حضور داشته باشن که فعلا فیلماشون نیست. آخرین خبری که من داشتم اینه که گودار گفته به شرطی که فیلم منو تو مسابقه بذارین من فیلم رو میدم و احتمال داره که در روزهای آینده این فیلم رو انتخاب بکنن.
از فیلمسازان ایرانی امسال 5 فیلم در بخش‌های مختلف کن به نمایش در می‌آید. مطرح‌ترین فیلمساز ایرانی حاضر در کن 70 عباس کیارستمی است که پروژه تصویری 24 فریمش در بخش نمایش‌های ویژه اکران خواهد شد. این پروژه که شامل ترکیبی از عکاسی، نقاشی و فیلم متحرک است، تا زمان مرگ فیلمساز جهانی سینما ایران آماده نشده بود، اما حالا کن نسخه ای از آن را نمایش می‌دهد. دیگر فیلمساز ایرانی حاضر محمد رسولوف است که فیلم جدیدش به نام لرد در بخش نوعی نگاه پذیرفته شده است. آقای رسولوف که تجربه بازداشت و زندانی شدن دارد و چند فیلم اخیرش اجازه نمایش در ایران نگرفته، فیلم لرد را سال گذشته با مجوز رسمی سازمان سینمایی ساخت. با این همه اجازه نمایش آن در جشنواره فیلم فجر داده نشد. آناهیتا قزوینی‌زاده فیلمساز جوان ایرانی مقیم آمریکا که با فیلم کوتاه سوزن 4 سال پیش جایزه سینفون داسیان را گرفته بود، با اولین فیلم بلندش به نام آنها که در آمریکا ساخته در بخش نمایش‌های ویژه حاضر است. دو فیلم کوتاه به نام وقت نهار و حیوان هم در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه و سینه فونداسیون حاضر هستند. محمد حقیقت درباره حضور فیلمسازان ایرانی در کن 70 چنین نظری دارد.
بر مبنای چیزایی که من از دفتر کن شنیدم، حدود بیش از 70 فیلم از داخل ایران و یک سری از خارج ایران که فیلمسازای ایرانی که در فرانسه، آمریکا، انگلیس، آلمان و غیره بودن فرستادن، که یکی از این فیلم ها مال خانم آناهیتا قزوینی زاده است که در آمریکا ساخته، که یه بخشش به زبان فارسی است و یه بخشش هم انگلیسی. این مثلا از آمریکا اومده، ولی اولین فیلم بلنده ایشونه که اینم جزء کاندیدای دوربین طلایی محسوب میشه که در یک سانس ویژه خواهد بود. جدا از اون دو تا فیلم کوتاه هست که یکیش خیلی عالیه به نام وقت نهار، توی بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه در رقابت با بقیه برای بردن نخل طلا، و یکی دیگه هم هست به نام حیوان که اونم فیلم کوتاهی است مال بابک ارچ که در بخش سینه فونداسیون قبول شده و اینم خیلی خیلی فیلم فوق‌العاده است. جالبش اینه که امسال 4800 خورده‌ای فیلم فقط کوتاه اومده به کن و فقط 9 تا انتخاب کردن برای مسابقه و 18-19 تا برای بخش سینه فونداسیون. بعد فیلم آقای رسولوف هستش در بخش نوعی نگاه، یه حضور خیلی مهم دیگه از ایران، آخرین فیلم عباس کیارستمی به نام 24 فریم، که البته شامل یک سری فیلم میشه که مجموعاً یک سانس رو تشکیل میده و یک سانس ویژه برای ایشون گذاشتن به عنوان ستایش از ایشون و فیلم خیلی به اصطلاح هنری است.
70 دوره جشنواره فیلم کن از تاریخ 17 تا 28 ماه می، 28 اردیبهشت تا 7 خرداد در جنوب فرانسه برگزار می شود و امسال پدرو آلمادوار، کارگردان مطرح اسپانیایی، ریاست هیئت داوران بخش مسابقه را بر عهده دارد. در اکران سینماهای جهان قسمت 8 سری فیلم‌های سریع و خشمگین با نام سرنوشت خشمگین با شروعی طوفانی 132.5 میلیون دلار در سراسر دنیا فروش کرد و رکورد فروش افتتاحیه تاریخ سینما را که در اختیار جنگ ستارگان نیرو برمی‌خیزد بود جابجا کرد. سهم زیادی از این رکورد شکنی به استقبال سینماراهای چینی مربوط می شود که در روزهای ابتدایی نمایش این فیلم 190 میلیون دلار درآمد نصیب استودیوی یونیورسال تولید کننده سرنوشت خشمگین کردند. سازندگان این قسمت تلاش کردند با اضافه کردن چهره‌هایی چون شارلیز ترون و هلن میرن به تیم ون دیزل و دوین جانسون جای خالی پل واکر را پر کنند که 2 سال پیش درگذشت. با این همه واکنش منتقدان به این قسمت به شدت منفی بوده است. فروش فیلم در آمریکای شمالی 100 میلیون دلار بود که 32% از فروش افتتاحیه قسمت 7 کمتر است.
You've only got one chance to make this family whole again.
Don't do this, Dom.
You ready?
One thing I can guarantee, no one's ready for this.
She's the very definition of high-tech.
انیمیشن بچه رئیس پس از چند هفته صدرنشینی با اختلاف فاحشی نسبت به سرنوشت خشمگین در رده دوم قرار گرفت. 15.5 میلیون دلار فروش این هفته بچه رئیس بود. کل فروش داخلی این انیمیشن از مرز 116 میلیون دلار عبور کرده است.
سینمای ایران
بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر با عنوان جشنواره جهانی فجر از اول اردیبهشت ماه در پردیس چهارسو و سینماهای فلسطین و فرهنگ تهران کارش را آغاز خواهد کرد. مانند دوره قبلی این جشنواره علاوه بر نمایش برخی فیلم‌های جدید خارجی، تعدادی از آثار تازه سینما ایران نیز در آن نمایش داده خواهد شد. از جمله این فیلم‌ها دلم می‌خواد ساخته تازه بهمن فرمان‌آرا و ملی و راه‌های نرفته‌اش ساخته تهمینه میلانی است. فیلم‌هایی که تاکنون به نمایش در نیامده‌اند و گفته شده است مشکلاتی برای اکران آنها وجود داشته است. از دیگر برنامه‌های این جشنواره بزرگداشتی برای عباس کیارستمی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران است. در اکران سینماها شورای صنفی نمایش هفته گذشته سرانجام ترکیب اکران آینده را تایید کرد. بر این اساس طی هفته‌های آینده فیلم‌های ویلایی‌ها، برادرم خسرو، نهنگ عنبر دو، آشوب و نقطه کور در گروه‌های اصلی و امتحان نهایی نیز در گروه آزاد اکران می‌شوند. از دیگر اتفاقات هفته گذشته درگذشت عارف لرستانی بازیگر سینما و تلویزیون بود. آقای لرستانی که بیشتر به واسطه حضور در چند مجموعه مهران مدیری مانند قهوه تلخ در حاشیه و ویلای من شناخته شده بود، هنگام مرگ 46 سال داشت. او در چند فیلم سینمایی مانند معادله، شام عروسی و انتخاب نیز بازی کرده بود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.